الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. قدری این قسمت به درازا کشید ولی فکر میکنیم لازم بود. نقد استدلال آقایان، یعنی نقد ادله شون در اعتبار با اثبات عدالت در قاضی. ما به همون ترتیبی که قبلا گفته بودیم حالا داریم نقد رو میاریم جلو. یکی از ادله اجماع بود دیگه، خدا خیر بده به این اجماع که کمتر مسئله است که درش ادعای اجماع نشده باشه. شما از مثلا آقای خویی حساب کنید، از این آخر ای برید عقب، وقتی عدالت رو مطرح میکنن در قاضی میگن بلا خلاف یا میگن لل اجماع. راجع به این دلیل من نمیخوام زیاد شما رو معطل کنم چون بارها مطرح شده، من تا اینجا یه بار اضافه داره. میدونید معمولا وقتی اجماع مطرح میشه کسانی که میخوان زیر بار نرند یا اشکال صغروی میکنند یا کبروی یا هر دو. منظور از اشکال صغروی اینه که خب نه، از کجا شما برید 20 نظرم بیارید، میگن خب اینا همه فقهای ما که 20 نفر نبودن صاحب حدایق. میدونید معمولا حرفش همینه، قبلا نقد کردیم. ایشون میگه مگه چقدر علمای ما کتاب داشتن، مگه چقدر کتاباشون دست ما رسیده، حالا اگر 20 نفرم بودن مخالف در این پهنه پهناور جهان اسلام، شیعه هم که پراکنده بوده، شما میتونید بگید اجماع؟ این یعنیش اشکال صغروی، یعنی اصل تحقق اجماع. که حالا البته موافقین هم جواب دادن، گفتن وقتی ما اونایی که کتاب دارند دست ما رسیده، تازه همشون هم نه، 60%، 50% جستجو کردیم دیدیم همه یه حرف میزنند، از باب حساب احتمالات میرسیم که بقیه هم حرفشون همین بوده. اینا حالا حرفی که هست ولی به هر حال جای گفتگو داره. اینا دوستان میگیم اشکال صغروی. اما کبروی که تو این قرون اخیر بیشتر بعد از آقای آخوند، گرچه من گفتم یه موقع یه مقاله میخوندم این اشکال رو برگردن به قبل از آقای آخوند، دیگه پیدا نکردم هرچی کجا خوندم کجا دیدم از دستم نرفت. که میدونید معمولا اشکال کبروی میکنن، مثلا خود همین آقای خویی که اینجا دارن بلا خلاف بلا اشکال اجماعاً، خود ایشون داره اینجا، میدونید که ایشون معمولا زیر بار اجماع نمیره، نه اینکه اجماع رو صغرویان مناقشه کنه. از این باب که میگه اینا مدرکیه و تمام اعتبار به مدرکه. حالا بعضیا که میگن لازم نیست مدرکی باشه، محتمل المدرک هم کافیست. آقای آخوند میگه اگر شما یه اجماع دیدید احتمال دادید این اجماع سندش فلان روایته یا فلان آیه هست یا فلان اولویته، تمام اعتبار به اون مدرکشه. بله اگر یه اجماع پیدا کردیم که هیچی نداشت، نه قطعا نه احتمالا، اون اجماع ارزش داره، که اینم شاید یه دونش هم پیدا نشه. اینو اصلاحا میگیم اشکال چی؟ کبروی. که البته اینجا این اشکال هست، ما الان داریم نقد که میکنیم چند تا آیه آوردیم، چند تا آیه احتمال نمیدید مجمعین مستندشون همین ادله بوده، همین روایت که ما همه را اشکال گرفتیم. و اما یه نکته ای که اضافه داره اینجا، اسمشو بذاریم اشکال اختلاف مفهومی، اینو دوست دارم دقت کنید. غیر از اشکال صغروی و کبروی، ببینید شما میگید اجماع داریم بر اعتبار عدالت در قاضی، بسیار خوب، ما نه اشکال صغروی میگیریم نه کبروی، این اجماع رو هم قبول داریم، قبول داریم. اما فرض این است که مجمعینی که کلمه عدالت رو به کار میبرند اختلاف دارن تو تفسیر عدالت. اگر یه مسئله اجماعی بود ولی بخشی از مجمعین از این واژه یه مراد دارند، بخشی از مجمعین یه مراد دیگری دارند و ما هم مثلا تو گروه دوم هستیم، میتونیم به اجماع تمسک کنیم؟ یادمون نرفته آقایان تو بحث گذشته، ما معطل میشیم تو بحث، ولی چیزی باقی سعی میکنیم نذاریم. یادتون میاد دیگه، خیلی ها اصلا آمدن عدالت رو به داشتن اسلام، آقای شیخ انصاری سعی کرد بگه این راه کشفه، ولی خودش هم قبول کرد که اینو به حساب همه نمیتونیم بذاریم. یادتون میاد گفت از جمله شیخ طوسی در مبسوط، اینو خود عدالت گرفته. خب حالا اگر شیخ طوسی بگه در قاضی معتبر است عدالت، ولی منظورش مسلمان بودنه ها و عدم ظهور فسق، همین، اون یکی که میگه معتبر است عدالت منظورش داشتن ملکه است، سومی که میگه معتبر است عدالت منظورش رفتار خارجیه، ترک حرام، انجام واجب، حالا یا الا سقائر یا بعضی که الا سقائر هم نداشتن. بعد این آقا مسئله اجماعیه. بله، اگر مدعی اینه که اصل عدالت در قاضی معتبر، این درسته، اما بازش نکنید. در حالی که آقای خویی، آقای صاحب جواهر از فقهای معاصر وقتی میگفتن منظورشون از عدالت چه عدالتی بود؟ عدالت فقهی بود دیگه، یعنی همون حرفی که زدیم. این هم نکته. پس ببینید نکته ای شد، این تا حالا نمونه نداشت که وقتی اشکال بر اجماع میخوام بگیریم، هم صغروی هم کبروی هم بگیم اختلاف مفهومی. خب این جای دیگه باید حواسمون باشه، شاید خیلی وقتا الان اینو توجه کنیم مسائلی که ادعای اجماع میشه همین بحث باشه. حالا یک کسی گفت وثوق به دین در امام جماعت شرط، یک کس میگه همم بگم، اما یه عده منظورشون از وثوق به دین یعنی اعتقادش سالم باشه، امامی باشه، سنی نباشه، یک کسی منظورش اینه که وثوق به تدین داشته باشه. آقا شما چی داشتید؟ میگم هست اشکال تو برگه؟
نه، کلا میگم
هست دیگه، ما معتقدیم مدرکی که هست، مدرکی که هست، این سومی هم که حتما هست. اولی رو ما قبلا جواب دادیم، اگر طیف وسیعی از فقهای صاحب نام صاحب کتاب گفتند دیگه اون اشکال صغروی رو نگیریم. بله اشکال صغروی من ننوشتم اینجا چیزی، من فقط طرح اشکال کردم، خواستم بگم الان ها مسلم ما که قبول نداریم مثلا با توجه به اشکال سوم دیگه، سوم. و اما یادتون باشه آقایان، وقتی که ما میشمردیم ادله رو، من گفتم نقد استدلال به بعضی از وجوه دیگه، یه شماره نزدم جدا کنم، زیرش این بود که بعضی ها گفتن آقا شما در مفتی، البته تعبیر بعضی هست در مجتهد، ولی این مسامحه هست، منظور از حتی مفتی هم مسامحه هست، منظور مرجع تقلیده، گفتن شما اونجا عدالت رو شرط میدونید در مجتهد که بخواد تقلید بشه، در مفتی که بخواد تقلید بشه، در واجب الاطاعه ها مثل ولی نسبت به مولا علی، مثل حاکم شهر حاکم غیر از قاضی، میگید باید عادل باشه. در امام معصوم که بالاتر از عدالت، میگید باید معصوم باشه. در مخبر که میخواد یه خبری بده، میگید باید عادل باشه. و وقت در قاضی که اگه دقت کنین هم به یک نوعی مفتی قاضی قدیم منظور اینا هستا که فتوا میداد در قضاوت، هم میخواد اطاعتش واجب باشه، چون امام فرمودن از قاضی باید اطاعت کنید، هم واجب الاطاعت قاضی، هم مخبره، چون میخواد از نظر خودش خبر بده دیگه، بگه من در اینجا استنباطم اینه، بعدم به نیروی نظامی انتظامی بگه یالا این از خونه بندازید بیرون. خب این نباید عادل باشه، اونا باید عادل باشه، اینا نباید عادل باشه. این دوستان وجوهی که بود تشبیه به، من تو چند تا کلمات دیدم دیگه جمع کردم. به نظر شما این اشکال رو قبول کنیم نکنیم؟ گاهی وقتا میدونید که یکی از شیوه های استدلال اینه که آدم به یه جایی که خود اونم مشکوکه نقص کنه که طرف دیگه جرأت نکنه بگه شاید اونجا زشت من بگم نه. ولی خب ما واهمه نداریم، خب هموناش هم ما بحثم، کی گفته اونجا عدالت لازمه؟ عدالت فقهی ها، عدالتی که شما دنبالشید آقای اون فقها ها. این مثلا در مفتی مرجع تقلید اون چه مسلمه اینه که آقایان مفتی مرجع تقلید امین باشه، امین باشه فی رأیهی و قولهی، فی رأیهی امین باشه یعنی خیالمون راحت باشه که رو هوا استنباط نمی کنه. یه موقعی من بحثی بود گفتم که بعضی ها مجتهدن اما مجتهدانه اجتهاد نمی کنن. بین مجتهدانه اجتهاد کردن با مجتهد بودن عام خاص مطلقه. پس باید امین باشه فی رأیهی در مرجع، چنانچه امین باشه فی قولهی، یعنی بدونیم واقعا همونی که نظرشه داره میگه. مثلا مصلحت اندیشی ناموجه نمی کنه، خدای نکرده ملاحظه قدرت حاکم رو نمی کنه، چیزی که در طول تاریخ گاهی مخصوصا در فقهای غیر شیعه چه ملاحظاتی می شده، امر به دست حاکم، او هرچه گفت، حتی روز عید فطر و روز عید قربان هم حاکم تعیین کنه، فلان مثلا پادشاه خمار فلان حاکم او تعیین کنه، اینو داشتیم طول تاریخ. پس فی قولهی و رأیهی امین باشه. اما حالا عدالت فقهی خاص که تو همه واجبات و محرمات قضی سخته ها، میدونم آدم اینجوری، تازه حالا در مجتهد اگه گفتیم به خاطر فخامت جایگاه، بالاخره فخامت جایگاه مرجعیت، تازه اگه مرجعیت رو برسونیم به زعامت رهبری، زعامت که خب باز یک فراز دیگری پیدا میکنه، خب اون حالا بگیم. اما اینو بیاریم تو قاضی که میخواد توی بخش مثلا فلان جا، بله برای چندمین بار میگیم قاضی هم باید امینن فی رأیه و قوله و ده تا شرط دیگه. اما این که حتما باید عادل باشه تو خود اون مقیسون علیه هم دیگه، بقیهش که راحته. واجب الاطاعه، آیا هر واجب الاطاعه باید عادل باشه؟ مثلا اگر گفتیم اطاعت پدر مادر لازمه، اگر گفتیم پدر مادر باید عادل باشن، شرطشه از عدالت تو پدر مادر، یا این که میگن اطاعت زوج از زوج در حالا برخی امور نه همه امور، آیا باید زوج عادل باشه؟ کسی اصلا گفته؟ نمیدونم چطور این حرف. یا مخبر، مخبر که دیگه جن و انس و ملک امروزه میگن ثقه بودنش کافیه و میدونی که ثقه بودن غیر عادل بودنه. اصلا ثقه ممکنه یهودی باشه، ثقه ممکنه از عامه باشه، ثقه ممکنه العیاذ بالله العیاذ بالله نمازم نخونه ولی ثقه است، دروغ نمیگه. پس ببینید این مواردی که گفتن گاهی نمیدونم شوخیست مطبع، ما باید بگیم که حل بشه. مثلا من در مفتیش بخواستم تأکید بکنم که این نکته ایست باید تأمل بشه. قطعاً
نه
کمتر از واسه کلن دارم. ولی کمتر از واسه کلن یعنی چه؟ خب نمیتونیم قیاس کنیم. این اولا این اولیش بود راجع به اون من کان من الفقها ها. و اولا میدونی که سند این روایت مشکل داره. صاحب وسائل میگه من تمام این روایاتی که تو این کتاب آوردم 30,000 روایت داره، وسائل 30,000 داره، 36,000 خورده، همش معتبر غیر از یک. صاحب وسائل داره دیگه. منتها خب ما نمی صاحب وسائل چون اخباریه مخالف تقلید، اینا تقلید حرام میدونن دیگه، یه مقدارم ریشه اعتقادی داره که میگه الا این روایت. ولی خب از نظر سند مشکل داره. اجازه بدید
استاد،
اجازه بدید ما آقا اجازه بدید یه نکته. نکته دوم من کان من الفقها صائنا لنفسه، چی بود دیگه بقیه‌اش؟ حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. اینه دیگه. اگر بگید فقط تو همین مطیعن لامر مورا، ولا بقیهش که درسته، سائنن لنفسه، آگه قاضی که تا چشش به 4 قرون دلار میفته یه دفعه همه یه اعضای بدنش شروع میکنه لرزیدن، این که معلومه دیگه. میاد تو مطیعن، اگه فقط بندی که شما میتونید گیر بدید مطیعن لامر مولاست، اینم قطعا استثناء داره. چون اگر بگید نه علل اطلاق میرسه اسمت، شما در مرجع تقلید اسمت رو شرط میدونید؟ میگید نه 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 اسمت رو شرط نمیدونم، یه کمی پایین تر. خب اون کم چیه؟ اون کم چیه؟ اشتباه نکنی. اینم من بگم عدالت فقهی که ما داریم نقدش میکنیم و به جاش عدالت متناسب میذاریم، فکر نکنید بین حرف ما با آقایون فقهی ها عام و خاص مطلقه ها، اشتباه نکنید ها، اینجا من مظلوم واقع نشم با حرفم، که یعنی من میخوام عدالت رو وسیعش کنم، فقها میخوان زیغش کنن، بعد نسبت بین ما و اونها در مستاق بشه عام و خاص مطلق، برعکس نسبت بین عرض ما با اونا عام و خاص منوجه. و لذا یه شرایطی که آقایان نمیارند ما اضافه میکنیم. مثلا یک فقیهی است که ساده اندیشه، حال تو باب تقلید ممکنه زود برن موضوع رو توضیح بدن، نمیشه بعضی مطالب رو گفت، ایشون هم زود تسرع در فتوا داره، همه چیزش هم درسته، قلمبه عدالت به معنای آقایون، ترک حرام میکنه، انجام واجبات میکنه، ولی گفت تا کی زودتر بیاد مثلا توضیح بده، تسرع در فتوا یا اون فتانت لازم. حالا اگه تو زعامت باشه که دیگه محشر فتانت، فتانت که جز عدالت نبود، بود زیرکی، فتانت، سائس بودن تا این، یا تو قاضی بیان فهم صحنه، اینا یه مقدار آدم باید درگیر بشه دوستان. گاهی بعضی از این وکلای قدر فتن کلاه میذارن سر بعضی از آقایانی که میخوان دادرسی قضایی بکنن، ایو کلاهن. خب اینا به نظر ما با عدالت منافات داره. عدالتی که ما میگیم اینا رو اضافه میکنه. منتها یه قیود کارا، قیود عملی، همونه که تو نهج البلاغه بود، اونا رو بیارید اینجا. ولی نگید که اون قدر متیقنه. به همین خاطر من جواب اصل رو بدم. ایشون سوال خوبی کرد، یعنی باعث شد من هست حواسم به شما هست، عجله نکنید، من حواسم متمرکز باشه. آقایون به یه دلیل آخر کار تمسک نکردن به نام اصل عدم، گفتن یا نه آقای خویی، حالا چون ما بیشتر با متن ایشون کار داریم و دیگران، گفتن آقا نهایتا شک کنیم معتبره یا نه، باید بگیم معتبره به خاطر اصل عدم، اصل عدم ولایت. خب ما عرضمون راجع به تمسک به اصل عدمم اینه که اگر ما یه جایی به هزار و یک دلیل، به هر دلیلی که حالا بعدن میگیم، داریم آروم آروم میریم جلو، رسیدیم که عدالت فقهی لازم نیست، اصلا جای تمسک به اصل عدم هست. چون اصل عدم اگر استصحاب شروع کنید، استصحاب اصل عملیه، وقتی دلیلی که شک بکنیم، و اگه یک کسی که من شک نمی کنم با توجه به ادله آتی، اگر اماره باشه که دیگه خیلی راحته. اماره یعنی یه اماره عقلایی. خب اگر ما رسیدیم که همون عدالت بخشی، عدالت صنفی، عدالتی که در هر جا هرچی میطلبد، اگر اینو گفتیم، همون امینن فی رأیه و قوله، از سر تا زیر کار امین باشه، حالا هرچی مربوطه دیگه، اصلا نوبت به شک نمیرسه. این اولاً. ثانیاً تمسک به اصل که آقایون میکنن مال وقتی بود که عدالت فقهی دیگه قدر متیقن بود. یعنی اگر میگفتیم عدالت فقهی، خیالمون راحت بود که دیگه هرچی لازمه گفتیم، در حالی که به نظر ما عدالت فقهی بخشی از راهه. عدالت فقهی آقایان اینه که گناه نکند، واجباتم انجام بده. بقیه حرف هم این بود که عقل داشته باشه، بلوغ داشته باشه، ایمان داشته باشه، اینا بود دیگه. مرد باشه، مجتهد باشه، بعضا گفتن حر باشه، یه قیود دیگه هم بود بصیر باشه، یعنی بینایی داشته باشه، کتابت بلد باشه، که اینا ما رد کردیم دیگه، بیشتر از این نیست. ما دوستان معتقدیم اینقدر متیقن نیست که بگید اصل عدم، مگر عدالت باشه. تازه عدالت هم باشه کافی نیست، باید یه چیز دیگه هم اضافه کنید کنارش. یعنی این که بعضی‌ها گفتن ما اصل میگیریم به عدالت فقهی که رسید دیگه اصل رو میذاریم کنار، اگه بخواد به اصل تمسک کنید هنوز این گفت این نهضت ادامه داره. فقط یه جا اصل میره کنار، کجا؟ این که در قاضی شرط عصمت بکنید. اگر شرط عصمت کردید، اونم عصمت از گناه نه فقط، عصمت از خطاهای فاحشون، خطا در موضوع. لذا این ادامه برگره بخونید، تمسک به اصلم اینه. به نظرم حواسم به شما هست، به نظرم اگه ذهنتون رو فعال کنید فقط یه دلیل مونده، اون نهمیه. نهمیه چی بود؟ عقل بود، که من خودم آوردم اینو، جایی نداشتیم. ولی اونجا گفتم ما باید بعداً بررسی کنیم ببینیم مقتضای عقل چه نوع عدالتیه. اگر کسی بخواد از عقل استفاده کنه برای اثبات عدالت فقهی، نمیتونه. و کسی هم نکرده، کسی هم نکرده، این بگم بهتون. ما مطرحش کردیم که بعد استفاده کنیم، که بعدم استفاده میکنیم. از همین الان بگم دیگه، ما معتقدیم بله بله عدالت لازمه، اما عدالت متناسب با شأن قاضی. خب حالا بگید، نبوده شما چند روز؟
ما متاسفانه ضرورت پیش اومد رفتیم شهرستان، از طریق از ازای مرموم شدید. نصفایی میکنید.
خواهش.
استاد شما بحث فتن بودن قاضی، بحث زیرک بودن، اینها رو میگید جز عدالت محسوب میکنید. در صورت اینکه عقل زیرکی رفتی به عدالت نداره. اون محدودی عقلش
نیست. عقل رو که این هنوز معلومه تو مسافرتی دا. عقلی که ما گفتیم، عدالت که ما گفتیم، یعنی استقامت در طریق. ما از لغت فاصلش نمیدیم. استقامت در طریق. وقتی شد استقامت در طریق، اینا استقامت در طریقه. حال من اصلا اصرارم ندارم، قسم بخورم که آقا این جزء چیه؟ جزء عدالته. اون اصل عرض من فراموش نشه، بخواد یک کوچه فرقی.
عدالت به معنای فکر هیچ کسی حرف نزده رو معنای لغتی.
حالا ما میزنیم. اولا نگید هیچ کس. گوش کنید. آقای خویی زد. آقای خویی فرمود عدالت در شهر مصطلح نداره. همون معنای لغویش مراده. منتها کاری که ایشون کرد این بود که از عدالت لغوی پل زد به عدالت فقهی و ما گفتیم این چه پلیه. من نمیدونم چرا بحثا که میکنیم باید دوباره برگردیم.
استاد
پس نگید هیچ که نگفته. ثانیاً
قوه عقل که زیرکی ازش نشه.
من جواب شما رو نمیدم چون جواب دادم. جواب دادم دیگه. خب
شما فرمودید عرض شما با مشهور آموقاسم منبر چه باید نه آموقاسم مطلب و مشهورم قسم بودن اینا رو شرط قاضی میدونم ولی نه در ادارت. در واقع کمال عقل که علامه آورده بود یا عارف خویی کمال عقل آورده بود پس با این دو تا تئوری توجیه آموقاسم مطلب رو کلامش با نسبت اونها.
پناه بر خدا. اولا فتانت فقط نیست، اونم فقط صاحب مرحوم صاحب کافی، کافی حلبی ها اون داره و شاید بعضی فقهای دیگه دارن. الان آقایی که 13 تا شرط و شمرد آقای خویی فتانت رو داره نداره. کمال عقلم بنا شد که فقها وقتی میگن منظور عقل باشه. اضافه کمالم به عقل اضافه بیانیه است نه اضافه لامیه. ما با اینا طرف هم ها
آیه خویی یه بار اول عقل رو میگه باز دوباره کمال عقل میگه. اگه فقط کمال عقل رو گفتون درسته ولی اول عقل رو میگه باز دوباره کمال عقل رو میگه.
حالا بیارید اون رو گفتیم بعضیا پس کمال عقل الان نمیدونم نی. یه بار عقل رو گفته، یه گفته رشد نگفته کمال عقل. ببینید من حافظم، گمراه نکنید منو. نمیدونم تا الان آقا تو این 40 سال هر وقت من به حافظه دیگران اعتماد کردم ضرر کردم. میشم همین درست بحث کنم وقت نگیرید. نه روش به معنای صفاحته. روش به معنای صفاحته دیگه. حالا من که فقط فتانت نگفتم. ببینید خیلی مؤلفه های دیگه هم هست که آدم باید در نظر بگیره. تسلط بر اوضاع، اطلاع از یه بحثی دیروز داشتیم با برخی از دوستان محترم که صاحب قربه فرموده قاضی باید اعلم باشه. اعلم باشه تو قربه هست دیگه، اما اوائل قربه نگاه کن اشتهاد تقلید. اونجا ما حرف داشتیم که اعلم باشه یعنی چه. اعلم باشه نه همون در اشتهاد اعلم باشه. گفت من حرف این بود که این اعلم باشه، ما میگیم اعلم باشه اما زمین تا آسمون فرق داره. یکی میگه اعلم باشه یعنی ادله استصحاب عدم عذر رو بهتر بدونه، آرای اصولی ها رو بیشتر بلد باشه، حتی اجود و استنباطن باشه. اما بعضی وقتا اعلم رو باید معنا کنیم یعنی به اوضاع، به اوضاع پرونده. مثلا یک کسی که در یه شهری بزرگ شده که تو امور کشاورزی اون شهر وارده، پرونده ها رو بلده، بله، یه کسی بذاره که اصلا از اوضاع خبر نداره ولو فقهش قوی تره، یه قاضی از هندیجان بردن برن لاهیجان که هیچ از اوضاع اینجا خبر نداره، اما یه کسی تو خود لاهیجان هست که اوضاع بهتری داره، بهتر اطلاع داره. ما میگیم اعلم، اما اعلمی که به درد این پرونده بخوره. ولی اگر قلمبه اطلاعات اصولی و فقهی باشه نمیگم طرف مقابلش پیاده باشه ها، نه، اونم مجتهده، اونم وارده، اما مجتهد داریم و اجتهد داریم، چی میگم؟ اعلم داریم. باید اینا رو ببینید. چی بگم برای شما دوستان؟ یه مقدار ها من یه سخنان امروز زور دارم تو بحث مقاصد، بعد نیست اونجا هم حضور پیدا کنید، مثل امام کاظم علیه السلام بعد از نماز زور. حالا نمیدونم جا دارن ندارن، بعد چون نهارم میدن بعد بگن خواه دوستان، انشاءالله که مشکل نیست. حالا اونجا ببینید ما یه مقدار ها باید چه تعبیری، باید کارآمدتر فکر کنیم. یعنی فکر بدون که از انضباط خارج بشه، گوش میکنی، کارآمد بشه، کارا بشه، عملگرا. یه دفعه عملگرا رو یه نفر میگه، یه ژورنالیست میگه، یه پوپولیست میگه، من اون هاشا وکلا نه، اما عملگرا به این معنی که از انضباط فقهی خارج نشه، ولی یعنی عملگرایانه فکر کنه. اون بزرگواری که میگه مجتهد تو پرونده باید اعلم، اگه دو تو مجتهدن باید برید پیش اعلم، ما میگیم، اما صاحب عرو وقتی میگه اعلم یعنی مجتهدتر. مثلا اون شاگرد اون بوده تو مکاسب، شاگرد اون بوده تو درس خارج، شاگردی هم بوده که از استاد جلو نزده، آخه بعد شاگرد ها میان میرن بالا، نه، استاد و شاگرد هم. اما بعضی وقتا هست که مورد پرونده، مثلا تو بحث کشاورزی وارد اختلافات رو میدونه، مسائل اصلاحات ارضی رو بلده، با یه قاضی که وقتی میگن هی باید اصطلاحات توضیح بدن. من خودم گاهی وقتا بعضی ها سوال میکنم، هی میگم این منظور چیه، چون اطلاع که ندارم تو بحث کشاورزی و اینا. این میشه عملگرا. و جالب اینه که آقا هرچی به سوی روایات میریم عملگرایی میبینیم، گاهی میام به سوی فکر انتزاعی فکر کردن، گاهی طول واژه لاتینش میگم پراگماتیسم، ایدئالیسم، حالا اینا که الفاظ مختلفی هم هست، همین آرمانگرایی، بعد عملی یه چیز دیگه است. و من به نظرم و این جالبه که تو چارچوب روایات، تو چارچوب ادله، شما شرایطی که امام علی علیه السلام برای قاضی میذارن تو نامه نهج البلاغه کنار مثلا مبانی تکمله، بذارید با همه فخامتی که مبانی داره، اون عمل گرایانه است، این نیست. این یه روشیه، یه شیوه است که ما در اجتهاد بدون که از انضباط خارج بشیم عمل گرایانه فکر کنیم. عدالتی که ما میگیم اینه، بله اگر ما روایتی داشته باشیم دلیل معتبر که خط قرمزه، اما اگر همون ادله رو ما عمل گرایانه نگاه بکنیم قهران یه جور دیگه اجتنباد میکنیم. ما معتقدیم دوستان اینجوریست. حالا نمیدونم یادتون هست یا نه، در طول تاریخ اولا این ارتکازات شما علما بهشون دادید، شما ازشون بگیرید، این اولا. ثانیاً میدونید که سیره عقلات ارتکاز مسلمانان در طول تاریخ نه قومی بوده، مراجعه میکنن عالم بلد، یعنی کاشون به کی مراجعه میکرد، قوم به کی، نمیدونم تهران به کی، شهرهای کوچیک به همون عالمشون مراجعه میکردن. حالا یا عالمشون مجتهد بود، کثیرا ما هم توهم میکرد مجتهده، این هم میگفتنم عمل میکردن میرفتن. بعضشان مثلا نسخه جواهر رو داشتن، مثلا حال بعد که جواهر این مجمع المسائلش اسم کتابش چیه نوشت، این بود دیگه، بعدش هم دیگه هیچی. حالا این مجتهدین مثلا بعضی هاشون هم که بزرگوار بودن، این که حالا برن تو زندگیشون ببینن تاریک محر، بله علمای ما در طول تاریخ، اما بعضی هاشون هم عصبانی بودن، بدتب بودن، برید از زناشون بپرسید، با این یه چیزه دیگه. حالا این صدا ضبط میشه، چی سر این صدا میاد، اینا هم بوده دیگه. چرا شما پس سیره هیچی ثابت نمی کنه. آقایون یادتون باشه ما سه چهار روز پیش درسی ها که میشه 7-8 روز قبل رفتیم وارد اقتضای تحقیق شدیم، درسته؟ من در اقتضای تحقیق گفتم ما دو کار میخوایم بکنیم، یکی نقد گذشته ها، نقد و بررسی ادله، که این بخش اول بود. مدیریت بحث تو ذهنتون داشته باشید. از فردا تحت عنوان تفسیر عدالت به نظر خود ما، ادلش و آثارش، که دیگه میشه آخرین بخش بحث ما در عدالت. الحمدلله.
اختراق نظر فقها با شما در کجا؟ اختراق نظر فقها با عدالتی